أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. در مجموعه مباحث زن از منظر قرآن کریم، قسمت پنجم این سلسله مباحث رو که ویژگی های حقوقی و فقهی بانوان بود تعقیب می کردیم. در قسمت گذشته بحث نسبتاً خوب بنابر آیات و مواردی که مطرح است گسترده ای رو در پیرامون مبحث پوشش و حجاب طبق آیات شریفه قرآن مطرح کردیم و حدود و اندازه قرآنی اون هم طبق آیات کریمه قرآن مطرح شد. استثناء اون هم گفته شد که آیین 60 سوره مبارکه نور است. به دنبال این بحث، مسئله دوم و مسئله بعدی که به بیانی مطرح است، خب طبعا حجاب، عفاف و پوشش به نوعی هم یه موضوع پسندیده و قابل توجهی است و هم در این حال مقدمه است برای احتراز و اجتناب از دلنگرانی هایی که شخص و جامعه رو تهدید می کند، یعنی سوء روابط جنسی. حکمی که از احکام خیلی روشن و مشخص در قرآن در مورد زنان صراحتاً و آشکار مطرح می شود، بحث حدود مبحث زنا در قرآن کریم است. یعنی شاید در میان همه مسائل خاص اخلاقی، این حکم رو با صراحت بیشتری خداوند در قرآن مطرح می کند و بازگو می فرماید. من هم به همین جهت آیات رو همان گونه که باید و شاید وارد می شم و عرض می کنم با یه مقدمه کوتاه. و اون این که قبلا در بحث نکاح و ازدواج مطرح کردیم که به طور کلی نگاه اسلام به روابط زن و مرد از جهات جنسی اون در قالب خانواده و ازدواج پسندیده است و جایگاه دارد. نگاه ملیح به بیانی واقعا باید گفت و محجوبانه اسلام نسبت به مسائل جنسی دارد، یعنی این رابطه رو به نوعی یه ارتباط جسمی نمی شمارد، این رو ورای یه ارتباط جسمی می داند. مقوله ایست ترکیب شده از ارتباطی جسمی و روحی که نه تفریح است نه اجازه بفرمایید درس کنم اکتساب و اشتغال است و نه غریزه حیوانی است. این ارتباط ارتباطی است بدور از این قضايا، یعنی نه صرفا یه عامل سرگرمی و خوشگذرانی است از نظر قرآن و اسلام، نه نوعی مکسب و اکتساب و نه هم صرفا یه غریزه‌ای که باید به هر جهت اقناع و ارضاء شود. نه، این نگاه اسلام نیست. در این ارتباط قرآن هم رابطه جسم و روح رو لحاظ می کند و نتیجه اون الفت و محبت خواهد بود، هم آرامش رو در نظر می گیرد که دستاورد اون یه امنیت اجتماعی است و هم بحث تولد و تناسل رو که نتیجه اون استمرار فرزندان آدم در روی زمین خواهد بود. خب این سه نکته‌ای که اشاره کردم نمی سازد و هماهنگی ندارد مگر فقط با مبحث ازدواج. اگر مسئله ارتباط در کانال و مسیر مشخص و مشروع قاعدمند ازدواج باشد، چنین دستاوردهایی خواهد بود و الا اون مسائل قبلی مطرح میشه و دلنگرانی هایی که در این جهت وجود داره. به همین خاطر این مبحث روابط جنسی رو قرآن جدیتر مطرح میکنه چون حساسیت فزونتری دارد و من همین جا عرض میکنم در آیه خاص میرسیم و نظر خودم رو میگم خدمت بزرگواران. و در این مسئله بدون تردید باید گفت سهم آسیب زنان بیشتر از مردان است، یعنی اون تحقیر و توهینی که در این گونه ارتباط غیر قاعده مند معقول مشروع به زن می شود بیشتر از این است که به مرد می شود، که به عنوان استفاده ابزاری صرفا نبیش از این از وجود او استفاده شود. ابتداعا بعضی از آیات رو، یکی دو آیه رو من تذکر می دم که کلی و اصل این ارتباط زیر سوال می رود و مخدوش بودن و باطل بودن اون رو قرآن بازگو می کنه، بعد آیات خاص زنان رو. سوره مبارکه اسراء آیه 32، خداوند سبحان در این آیه مطرح می کند که ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. لحن آیه شریف خیلی تعیین کننده است، یعنی خداوند نمی گوید که مسلمانان، انسانها، مخاطبان قرآن چنین کاری رو انجام ندهید. می فرماید لا تقربوا الزنا، نزدیک این کار نشید. نزدیک شدن و نزدیک نشدن چیزیست و انجام دادن و ندادن چیز دیگریست. یعنی هنگامی که می فرماید لا تقربو، این اون شدت حساسیت مسئله رو می رساند. اگر می فرمود این کار رو نکنید در این حد شدید نبود. چرا؟ به دلیل این که نزدیک شدن ممکنه نزدیک شدن عملی باشه، ممکنه نزدیک شدن فکری باشه. خداوند هر دو رو نهی می کند. ولا تقربو، به هیچی به نزدیک نشید، نه فکرتون رو در این وادی قرار بدید و به این کار بیندیشید و تأمل کنید، نه اینکه عملا وارد این میدان بشید. این نهی از تقرب هم قرب خارجی رو میگیرد، هم قرب فکری و درونی رو، لذا حساسیت بیشتری رو میرساند. شاید معدودن مواردی که در قرآن به این شیوه نهی شده است، یعنی در این شدت و در این اوج. فرمود ولا تقربوا الزنا، خود این کلمه رو که ما رابطه غیر مشروع معنا می‌کنیم، رابطه آزاد و غیر مشروع معنا می‌کنیم، اصل این کلمه در لغت عرب زنی به معنای زیق و زنگ به معنای محدودیت، به یه ظرفی که خیلی مظروف کمی رو می‌گیرد، خیلی محدودیت داره و کوچکه، میگن وعاء زنیون، یعنی یه ظرف خیلی تنگ و کوچک، به یه مساحت کمی که به زحمت جمع میشن افراد، میگن ارض زنیه، یعنی زمینی که زیق و زنگ و فشردگی دارد. این عمل رو اگر این نام رو به اون دادن به خاطر اینکه عامل افتخار و شهرت کسی نمیشود، این یه محدودیت هایی هم ایجاد میکند، برخلاف ازدواج که موجب افتخار و شهرت است، برخلاف این که افتخار ازدواج رو با نامهای خوشی هم یاد میکنن، بالاخره شاهدامات هم میگوین، در مورد عروس خانم‌ها هم چیزهایی میگن، اما هیچ کلمه خوبی به ذهنمون نمیاد در هیچ جای دنیا در مورد این افراد به کار ببرند و اینها رو به عنوان یه نمادهایی معرفیشون کنن، یه شهرتی مثلا، نه این نیست. این یه عملیست و یه رفتاریست که علی القاعده یه محدودیت هایی از جهت روحی، درونی و برونی هم در وجود خودش ماهیتاً این کار دارد، لذا این نام رو دادن بون لا تقربوا الزنا. فرمود انه کان فاحشتن، این عمل فاحشه است. کلمه فاحشه از ماده فحشه، فحشه به معنای زیادی و فزونی. وقتی یه سخنی خیلی بد است و گفته می شود این رو فحش می گویند، وقتی خیلی زشت است نباید گفته بشه میشه فحش. یه کاری که انجام دادن اون بسیار زشته است این رو فاحشه میگویند، یعنی کاری که زشتی اون کم نیست، زیاد است، این میشه فاحشه. به همین خاطر میبینیم کلمه فاحشه بر همه گناهان اطلاق نمیشود، حتی به دروغ فاحشه گفته نمیشه. دروغ بد است اما اونقدر بد نیست مانند فاحشه بودن. خود این کلمه فاحشه به کارهایی گفته می شود که قبح اون را عقل هم می پسندد، شرع هم می پسندد و زشتی اون به تعبیر ما به حدی است که نتوان شست از زنگی سیاهی، غیر قابل اغماز و گذشت است. این رو میگن فاحشه. انه کان فاحشتن. جالب این که نوعاً خداوند کلمه فاحشه رو در قرآن به گناهان اخلاقی می گوید، حال چه از این نوع ارتباط، یعنی ارتباط بین دو جنسه مخالف، حتی موافق، یعنی به اون عمل خاص قوم لوط هم خداوند فاحشه گفته است در قرآن. پس بنابراین به نوعی مشخصه به انحرافات اخلاق جنسی فاحشه گفته می شود، به دلیل اینکه تاثیرگذاری اینها در همه مسائل جامعه واقعا دیده میشه و کاملا مشخص است. به دلیل اینکه در ذات خود این عمل هم این همه زشتی و پلیدی وجود دارد، لذا فاحشه است و سا سبیلا، و این بد راهی است. بعد از اینکه میفرماید این فاحشه است، میگه این سا سبیلا، این بد راهی است، این راه درستی نمیتواند باشد. حالا من از باب اینکه بالاخره یه گوشه‌ای فقط اشاره کرده باشم برای همه مخاطبانی که این سخن رو خواهند شنید و میشنوند، همین مقدار عرض میکنم. شاید خیلی هم نیاز به ادامه دادن این بحث از این بودش نباشه، اما فقط تذکر میدهم این شدت و حدتی که خداوند دارد و این کلماتی که به کار برده میشه بیان واقعیت‌های خارجی است. یعنی این که خداوند میفهمد این فاحشه است، چون در دل این عمل خیلی زشتی های دیگر به در می آید. یه ارتباط عجیبی بین زنا و قتل وجود دارد. نوعاً آمار جنایت در جامعه بشری نشان می دهد که خیلی قتل ها مقدمه اون این کار است. یعنی از این اقدام به اقدام بعدی و قتل خواهند رسید خیلی از انسان ها. این یه واقعیتی است که کاملا مشخص و روشن است. یعنی این عمل نامشروع مقدمه قتل هم در بسیاری از موارد واقع میشه. نه تنها مقدمه قتل یعنی دیگر رو کشتن، گاه مقدمه خودکشی است. این رو هم فراوان داریم. کتابی سازمان بهداشت جهانی این رو چاپ کرده از سال 2004. آمارهای دقیق خود این سازمان رو چاپ میکنه، اون چرز میکنه الان خدمتتون، هم از همین کتاب مطرح میشه و بازگو میشه. ترجمه شده است به پارسی این کتاب، به همه زبانهای دنیا این کتاب ترجمه شده و نوشته که سازمان بهداشت جهانی است. متاسفانه باید گفت که میزان زنانی که مبتلای به این مسائلن به شکل شناخته شده در خودکشی 5%، یعنی اینها 5 برابر، نه 5%، 500%، 500% از زنان دیگر است. یعنی یه جمعیت آماری زنان مبتلای به نوع این مسائل و یه جمعیت غیر این، خودکشی در اون زنان که مبتلای به این نوع مسائل شده اند 500% بیشتر از دیگران است. یعنی در خود زنا خودکشی وجود دارد، در خود این عمل دیگر کشی وجود دارد. سوم، 20% از کودکانی که در دنیا به قتل میرسن از طریق سخت جنین، موالید و فرزندان نامشروعند، اینم قتل است، اینم قتل سوم. 20% از آمار دقیق، حالا دقیق در حدی که گزارش ها دیگه اختصاص می کند، این رو امثال این کتاب نوشتن، این فرزندانی است که از طریق این عمل نامشروع انعقاد نطفه می شود، اونگاه والدین شهامت به دنیا آوردن اون رو ندارن، می کشن فرزند خودشون رو، اینم قتل. در این فحشا می بینید قتل وجود داره، اون هم شایع و زیاد متاسفانه. در کنار زنا نکته دیگری که وجود دارد ابتلاعات و گرفتاری های جسمی و روحی این پدیده شوم اجتماعی است متاسفانه. و باز عرض میکنم مورد باز طبق خود همین آمار، زنانی که نوعاً گرفتار این پدیده شومند، رواج بیماری های مختلف، مخصوصاً حتی بیماری های روانی نجسمی، در بین اینها 6 برابر دیگران است. 6 برابر دیگران است که ابتلاع به این مسائل ندارند و روابط سالم مشروع مشخص دارند. 70% از مبتلایان به HIV یا همون ایدز در دنیای امروز ما که از 1981 در میان همجنس بازان لس آنجلس آغاز شد، نمونه های اولیه اون، و شاید بتوان گفت در دنیا هر دقیقه 15 نفر ابتلاع به این بیماری دارند، الان به این شدت رشد و سرعت، 70% ریشه اون رو روابط جنسی نامشروع و ناسالم می دانند طبق آمارهای خود صاحب نظران این مسئله. و متاسفانه خب اینها عوارضی است که من یک گوشه‌ایشو که احترام سخن و ادب کلام اختزا کنه عرض میکنم. دیگه بیش از این رو شاید نمیتوان مطرح کرد و بازگو کرد. به همین خاطر میبینید خداوند میگوید که این فاحشه است و ساء سبیل، و این تعبیر قرآن است که همه این مطالب درون این کلمه نهفته است. دیگه حالا شما ویرانگر بودن این عمل رو در ارتباطات اجتماعی خانوادگی، اینها رو دیگه حساب بفرمایید و کنار این زمینه کنید. به همین خاطر این شدت رو قرآن مطرح میکنه. در آیه بعدی، یعنی مورد بعدی، سوره مبارکه فرقان آیه 68، در کنار اجتناب از شرک و دوری از عبادت غیر خداوند، عباد الرحمن کسانی هستند که لا یدعون مع الله الهن آخر، جز خدا را عبادت نمی کنند، با خدا دیگری را عبادت نمی کنند، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اینها جان کسی رو نمیگیرن و کسی رو نمیکشند. سریعا فرمود ولا یزنون. زنا رو در کنار چه چیزی مطرح کرد خداوند؟ کفر، شرک و قتل. ولا یزنون، این همپایه اینهاست، یه عملی است همردیف شرک و کفر، همردیف این مسائل. ولا یزنون و من یفعل ذلک یلقى اثاما، کسی که چنین کاری را انجام بدهد گرفتاری های عجیبی در انتظار او خواهد بود و مشکلات خاصی را یقینا میبیند. خب این نسبت به کلی این مطلب و این حکم به اصطلاح عرض به خدمتون گرفتاری هایی که ایجاد میکند از جهت اخلاقی و غیره. اما حکم این مسئله، یعنی از اونجایی که به شکل خاص در مورد بانوان در قرآن مطرح میشه، به علت مطرح شدنش در بحث ما هم همینه، دو آیه در قرآن است. به بیانی، یک آیه سوره مبارکه نساء شماره 15، این آیه آیه است که ابتداءً در مورد زنانی که چنین کاری را انجام میدادند این حکم نازل شد. استعذار دارد که بعضی اوقات در اسلام یه احکامی رو خداوند، این موارد معدودی است به لحاظ رشد اجتماعی و وضعیت جامعه، خداوند یه احکامی رو به شکل موقت مطرح می‌فرمود. اینها زمان خاصی داشتن، زمان تمام می‌شد حکم پایدار ثابت فرو می‌آمد و بازگو می‌شد. این رو به نوعی می‌گیم نسخ، نسخ در حکم. در این سوره مبارکه آیه 15 نساء فرمود و لاتی یعتین الفاحشه، و لاتی یعنی زنانی که به اصطلاح موصول مؤنثه، زنانی که یعتین الفاحشه، اینها فاحشه می آورند. این فاحشه یعنی همون عمل نامشروع. یعتین تعبیر مؤدبانه است، خداوند نمیخواد یک کلمه تندی رو، زشتی رو، به تعبیر ما رکیکی رو به کار ببره، چون میدونید قرآن ادب آموزی دارد، رکاکت و شاید صراحت منفی در لحن خداوند در قرآن نیست. ولاتی یعتین الفاحش، اتیان میکنن، میآورند، یعنی به قصد و عمد این کار رو انجام میدهند. من نسائکم، شاید کلمه من نسائکم به نوعی بیشتر از زنان رو میرساند. شاید بعضی از مفسرین استفاده کردن به نسائکم، یعنی زنانی که شما اینا رو زن حساب میکنید، یعنی زنان شوهردار مثلا. من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، باید اگر میخواهید چنین مطلبی رو اثبات کنید در مورد اینها، چهار شاهد بیان به شهادت بدن از خودتون، یعنی شهدایی که قبولشون دارید، گواهانی که قبول دارید اینها رو. فاستشهدوا علیهن اربعه منکم. حالا ببینید این نکته هم باز خیلی مهمه از جهت اخلاقی، که در عین زشتی و در عین بدی و نگاه منفی که اسلام به این مسئله و کسانی که این کار را دارن انجام میده، من این جمله رو بگم، شاید همون قسمت میگفتم یادم میبود بهتر بود، وقتی که خون مظلوم روی زمین میرسد، در احادیث داریم، در کلمات معصومین داریم، وقتی خون مظلومی روی زمین میریزد تمام زمین به ناله در میاد، تمام اجزاء خاک سجه میکنند و نفرین میکنند اون قاتل رو، وقتی خون مظلوم میریزد. و وقتی آب بدن و رطوبت بدن انسانی که چنین کاری رو انجام میدهد و عمل ناشایستی انجام میدهد بر روی زمین میریزد، تمام اجزاء زمین ناله میزنند و نفرین میکنند چنین انسانی رو. یعنی این دقیقاً ارتباط با همون خون و قتل که عرض کردم درش دیده میشه. اینم قتل، اینم همون شدت و حدت رو داره. اما در این حال با همه این درشتی و سختی که در این مسئله وجود داره، برای شهادت در باب قتل دو شاهد کفایت میکنه، دو تا شاهد عادل کافیست. اما برای اثبات این مسئله اگر بخواد به محکمه کشیده بشه و مجازات اسلامی داشته باشد، حداقل 4 شاهد لازم داره. این هم تعجب برانگیزه. یعنی خداوند ولو اینکه این مسئله زشته، اما نمیخواد این قضیه به تعبیر ما اثبات بشه، لوس بشه، 100% به محکمه کشیده بشه، اجرای حد آنچنانی باشد، باز هم بناس بعض از حدودها همونطور در پرده باقی بمونه و احترام گذاشته بشه. در این حال فرمود فاستشهدوا علیهن 4 منکم فان شهدوا، اگر اومدن شهادت دادن 4 شاهد اقامه شد. فامسکوهن فی البیوت، زنانی که چنین کاری را انجام میدهند اینها را در منازل و در خانه ها حبسشون کنید. امساک یعنی نگهداری، یعنی رو در خونه در یه جایی مکانی حبسشون کنید، نگذارید که در صحن عمومی اجتماع حاضر باشند. این دستور اولی بود که در اسلام اومد در مورد زنانی که چنین کاری انجام میدن. فامسکوهن فی البیوت، حبس، اونم نه حبس معمولی، حتی یتوفاهن الموت، حبس ابد، تا آن که در همون شرایط بمیرند. یعنی اینها رو ابتداعا حذف فیزیکی کرد خداوند، گفت اینها رو حذفشون کنید، اینا دیگه بمانند تو جامعه. اینها همون حکایت زیبای نوح به ذهن انسان میاد که لا یلدو، اینها اگر نه بلا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدو منهم الا فاجرا کفارا. خدایا اینها اگر بمانند یا دیگران رو هم رنگ خودشون میکنن یا تولیدات منفی به جامعه میدهند، لذا اینها اگر نباشند مسئولیت اخلاقی و امنیتی بیشتری در جامعه دیده میشه، حتی اتفاقاً الموت. بعد اینجا میفهمد خیلی زیبا، او یا آن که یجعل الله لهن سبیلا، یا این که خداوند یک راه دیگری را قرار دهد. هیچکی نمیدونست اون زمان یعنی چی، تا زمانی که الان که میخونم براتون آیه بعدی این آیه نازل شد. حالا قبل از این که بخونم ادامه همون آیه رو بگم، یعنی آیه 16 همون سوره نساء رو، بعد اون راهی که خدا قرار داد آمد، بعد از مدتی اون راه آمد. در ادامه گفت ولذان یعتیانها منکم فآزوهما، عرض به خدمتون کسانی که انجام میدن این کار را از شما باید زیر این ایزا و آزار قرار بگیرن، یعنی طعم تلخ عملشون رو باید بچشن. حالا فانتابا و اصلها فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما. این رو مفسران میگن اون آیه اول که گفتم در مورد زنان شوهردار است، این آیه بعدی که خداوند بحث توبه رو به دنبالش مطرح میکند که اگر اینا برگشتند و توبه کردند دیگه اون حبس رو نمیبینیم، این در مورد زنانی است که مثلا همسر نداشتن. این در مورد قسمت اول. اما آیه بعدی آمد و حکم به شکل ثابت پایدار مشخص صادر شد، با اون این بود آیه دوم سوره مبارکه نور، از زانیت و زانی فجلدوا كل واحد منهما ما تجلى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر. از زانیه، تو زن زانیه، زنی که چنین کاری رو انجام میده، و از زانی و مردی که چنین کاری رو انجام میده، چون این کار یه کار طرفی نیست دیگه. اما اول زن رو یاد میکند خداوند در اینجا، از زانیه تو و زانی. فجلدوا، جلد کنید اینها رو، جلد میدانید یعنی همون تازیانه شرعی، کل واحد منهما ما تجلده، هر کدام اینها را 100 تازیانه بزنید. البته این مسلم بعد از کی خواهد بود؟ بعد از اثبات، بعد از اینکه این اثبات بشه، اونم با همون 4 شاهد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، مباد شما رو دل سوزی در دین خدا بگیرد، بگید اینا نازکن ظریفن یا زخیمن هر چی هستن فرقی نمیکنه، دل سوزی نکنید. دلسوزی اون کسی میکند که اینها را آفریده است. شما دایی از مادر مهربانتر نیستید. در دین خدا کوتاه نیایید. در هنگامی که درشتی است درشتی، در گاهی که نرمش است نرمش. و لا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله، اگر ایمان به خدا دارید و روز قیامت، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. به هنگامی که این حد اجرا میشه یک گروهی از مؤمنین هم شاهد باشند، هم حد درست اجرا بشه. ببینید یه وقتی این صحبت تو مملکت ما بود که آیا این حدود باید علنی باشه مخفی باشه، خداوند بین وسط رو میگوید، نه اینکه سر چارسوق باشه، نه اینکه مردم رو به صحنه بکشید برای این کار، نه اینکه در پنهانخانه در بسته باشه. شاهد باشن طائفه، یعنی گروه خاص، یه گروهی من المؤمنین، اونم از انسانهای مشخص، یعنی یه گروهی که حتی این کسانی که دارن مجازات میشن از اینها احترام دارن، حرمت برای اینها قائلن، خجالت دارند از اینها، یعنی به نوعی یه وجه اخلاقی این کار رو هم خداوند در نظر میگیرد برای اقامه حضور کسانی که میخوان اونجا باشن، افراد محترمی باشن من المؤمنین که این صحنه رو ببینن، که برای اونها هم، برای کسانی که حد میخورن عبرت باشه و اینها هم بتونن گزارش درستی داشته باشن. خب این آیه، حالا برمیگردیم به اول، از زانی تو و زانی. اولا خداوند در اینجا نام زنان رو مطرح کرد، ابتداعا نام زنان آمد. خب مفسران این آیه رو میگذارن کنار آیه حد سرقت، میگن در باب سرقت خدا میگوید از سارق و سارقه فقط او، میگن مرد سارق و دزد رو، بعد میگد قرآن زن دزد را حد الهی جاری کنید. میگن در باب سرقت خدا اول مردان را میگوید، اما در باب زنا و روابط جنسی اول زنان را میگوید. و اولین توجیهی که به ذهن میرسه که کاملا درستم هست اینه، این به دلیل مسیر خاص این هاست، یعنی در مسائلی که بوی سرقت و نمیدانم امور کانگستری و مسائل اون چنانی دارد، خب این طبعا ابتکار عمل بیشتر علل قاعده با مردان است. شما یا آماری بگیرید از زندانهای دنیا، من این کار رو در اینجا انجام دادم، من در مشهد انجام دادم، حالا شما در جای دیگه انجام دادید. خب ما ببینیم آمار سارقان مرد چه مقدار است، آمار سارقان زن چه مقداره. بیش از 80% از سارقها مردن، کمتر از اون زنانند. یعنی جرم غالب و جرم اصلی در میان مردان میتونه سرقت باشه، اما در میان زنان خیر اینطور نیست، این روشن. لذا خداوند از سارقه رو مطرح میکند، ابتداعا مرد رو میگه، خب طبعا در بین زنان هم دزدان هستند، لذا از سارقه رو هم بازگو میفرماید. اما در مسائل اخلاق جنسی فرمود از زانیتو. چرا؟ به دلیل این که ابتکار این عمل نوعا در دست زنان است، هیچ تعارفی ندارد، تا که چراغ سبزی نباشد کسی پانه میگذارد، تا که از جانب معشوقه نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. حالا این کاربرد این شعر اینجا خوب نیست، اما خب شاهد مثال رو میرساند، این کاملا روشن. و زنان در این جهت نقش بیشتری میتوانند داشته باشند و میتوانند نقش بازدارندگی بیشتری داشته باشند. ببینید شما در بحث عفاف هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست، هر چه شما در عفاف زن بگویید همون رو باید در عفاف مرد بگید. اما در پوشش چی؟ در پوشش نه، پوشش و عفاف رو با هم مساوی ندونیم. پوشش در مورد مردان دایره کمتری از زنان دارد. چرا؟ به دلیلی که در نوبت قبل اشاره کردم، جاذبه ها و زیبایی ها و حساسیت های وجودی زن از جهت فیزیکی از مرد بیشتر است، لذا پوشش بیشتری مطالبه می کند. به همین دلیل هم هنگامی که این رعایت پوشش نمیشه، هنگامی که این حکم درست عمل نمیشود و دلایل مثل این، زمینه این کار و ابتکار این بیشتر در دست زنان دیده میشه. کاملا خداوند تأکید به همین میکند، به بیانی از زانیتو این مسئله مطرح میشه. لذا در جوامعی هم که رعایت نمیشود، خب طبعا بیشتر دیده میشه این قسمت و ابتلاء زنان به این ماجرا بیشتر. پس احتمال قوی حکمتش، یعنی حساسیت زنان رو در این مسئله خدا بیشتر به رخشون میکشد که ابتداعا مطرح میکنه اینها رو. مسئله دوم همانیست که در آغاز سخن اشاره کردم، اگر خدا در اینجا از زانیت ها رو ابتداعا مطرح میکنه، شاید به نوعی هشدار به زنان است که در این جهت لطمه بیشتری میبینند در این رابطه اینا مشروب. یعنی میخوام بگم هشدار شدیدتری رو خدا به زنان میدهد. دقت بیشتری بکنید، حواستون رو بیشتر در این ماجرا جلب کنید و حافظ وجود خودتون و گوهر گرانقدر شخصیت خودتون باشید تا متاعی برای بهره جویان نباشید. این مطرح میشه بیشتر، به شدت بیشتر حساسیت اینها رو خداوند جدیتر مطرح میکند، از زانیت و از زانی. خب حکم هم فجر. البته من همین مقدار عرض میکنم که حکم این عمل و مجازات این عمل در اسلام 5 مجازات است. یکی از اونها در قرآن اومده. اینی که شما الان در اینجا میبینید یه مجازاته، بیش از این در قرآن نیست. اما مثل بسیاری از موارد احکام اسلامی که ریشه اون رو و ابتدای اون رو قرآن میگوید، استمرار و تکمیل اون رو که میگوید پیامبر اسلام میگوید، میشه کتاب و سنت در کنار یکدیگر. و این پیامبران که میان مطرح میکنن تقسیمات مجازات این عمل رو، ما دیگه چون نمیخوایم وارد احکام غیر قرآن بشیم، همین یه حکم رو فقط اشاره میکنم. اگر بحث رجم و قتل داریم، سنگسار داریم، این آنیست که خود پیامبر عمل کردن، خلفای بعد از پیامبر هم عمل کردن، یعنی حتی خلفای سگانه و امیرالمؤمنین هم عمل کردن. این بحث بعدیه، یعنی این تازیانه یا حد شرعی که مطرح میشه صد تازیانه. این بعد مراتب کمتر از این، کمتر از این 5 مجازات وجود داره در مورد 5 فرده. این در مورد کسانی است که به تعبیر ما مجردن، یعنی زن و مردی که اینها همسر ندارن، این حکمشونه که خداوند در اینجا مطرح میکنه. خب این حکم هم گفته شد در رابطه با این مسئله. در همین قسمت یه چیز دیگه در قرآن داریم که اینو من تموم میکنم دیگه این بحث رو، و اون بحث به نوعی مقدمات این کار، نه خود این مسئله، یعنی روابط آزاد زن و مرد کمتر از ارتباط جنسی. آیا این هم چیزی در قرآن داره؟ بله، این هم در قرآن آیه دارد. آیه 25 سوره مبارکه نساء. در بین آیه وقتی که خدای سبحان میگوید که چگونه رابطه معقول مشروع برقرار کنید، مثلا به نوعی ازدواج دائم رو مطرح میکند، اگر امکان اون نباشد ازدواج موقت رو مطرح میکنه خداوند، که در جای خودش این آیه رو به این مناسبت بحث کرده بودیم، بعد میفهمد محسنات غیر مصافحات، این زنان باید محسنات باشند، پاکدامن باشند و اینها اهل برخورد با دیگران نباشند. بعد این جمله رو مطرح میکنند، ولا متخذات اخدان، متخذات اخدان نباشند. اخدان جمع خدنه، خدن در لغت به معنای دوست از جنس مخالف، یعنی یا دوست دختر یا دوست پسر به تعبیر ما. و نوعی هم در این کلمه خدنه گذشته از این، همچنین یه مقداری پنهان بودن و سکرت بودن دیده میشه در این کلمه. شاید علت انتخاب این واژه از سوی قرآن این باشه که نوعا در این ارتباط چنین حالتی وجود دارد، چنین حالتی وجود دارد. خب این آیه شریفه میگوید که نه، زنان و مردان نباید با هم رابطه پنهانی دوستی جنسی برقرار کنند، ولو اینکه منتهی به خیلی از اعمال هم نباشد. یعنی منهای این که بخوان رابطه خاص آمیزشی داشته باشند، اینها رابطه جنسی دوستی، این میشه متخذات اخدان. این در قرآن ممنوع است و جایگاهی نداره. اینو صریحا خداوند در اینجا ولا، نه، این رو نفی میکند و رد میکنه قرآن و نمیپذیرد این ارتباط رو به عنوان یه حکم شرعی مطرح میشه. خب این هم مشخص است. من فقط یه جمله عرض میکنم و یه توضیح و اینو تمام میکنم این قسمت رو، با اون اینه، من گاهی به دوستان جوان خودم میگم وقتی اینها مشورتی میکنن یا در این رابطه از من سوال میکنن آیا حد این ارتباط بین دختر و پسر چیست با هم در جهت، من دو سه نکته رو عرض میکنم. یکی عرض میکنم که اگر این رابطه به عنوان یک ارتباط دو انسان با یکدیگر است، یعنی مثل این که دو مرد دارن یا دو زن دارن با هم ارتباط برقرار میکنن با همون خواسته هایی که این دو از هم دارند، اگر ارتباط در این حد مشکلی درش دیده نمیشه، یعنی مثل اینکه دو مرد دارن با هم ارتباط برقرار میکنن یا دو زن، حالا این زن و این مرد به عنوان دو انسان دارن ارتباط برقرار میکنن، اگر این باشه دیگه این نه محدودیت، یعنی نه پنهان کردن داره و نه ترسیدن، نه لرزیدن و نه مشکلات دیگهش، یعنی میشه ارتباط کاری میشه، ارتباط علمی میشه و همسال این ارتباطات خواهد بود. اما وقتی این نیست، یعنی یک زن و یک مرد به عنوان زن و مرد دارن با هم رابطه برقرار میکنن، یعنی احساسات جنس مخالف درشون در این ارتباط وجود داره، اینجا نه، اینجا جاییست که منطق اسلام اینه که این ارتباط باید تو مسیر تعهد باشه، یعنی باید متعهد باشن این زن و مرد با هم. اگر میخوان ارتباط جنسی به هر نوع آن، ولو لذت کلامی، ولو لذت‌های کمتر از مسائل اونچنانی، این باید تو مسیر و مجرای قاعده مند و ضابطه مندش باشه، باید اصولی و منطقی به گونه‌ای باشه که بتونن مطرح کنن پیش همه و از اون دفاع کنن. بعد به این دوستانم عرض میکنم، میگم آیا هر کدام از شما اگر چنین رابطه‌ای داشته باشید، بینی و بین الله صادقانه با خودتون بگید، آیا فردا که ازدواج کنید شما آقا یا شما خانم حاضرید تمام جزئیات این ارتباطتون رو، حد و اندازه و قواره و عمقش رو با شریک آینده زندگیتون در میان بگذارید؟ بگید بله من با فلان کسی این ارتباط داشتم، آیا حاضرید رو کنید دستتون رو؟ یه نفرتون حاضر نیستید. و اگر هم رو کنید بدونید، تردید نکنید که خلل به زندگی شما وارد میکنه. و بنده نه در ایران نه در بین مسلمانان با مطالعه عرض میکنم، موارد بسیار زندگی های زن و شوهر، زوج هایی که به همین خاطر متلاشی میشوند، یعنی اطلاع پیدا میکنند از گذشته جنسی همسرشون، شریک زندگیشون، و یا خدای ناکرده به جنایت و جرم هایی کشیده میشه، یا در حق خودشون یا در حق اون طرف ماجرا، که این هم دقیقا نشان میده. شاید گوشه ای از این و یه تبیینی از این رو در بعضی از فیلم ها مشاهده میکنید، به نوعی گفتمان و ترجمان وضع جاری بعضی از جوامعی که در اون فیلم های انعکاسش دیده میشه و برای منتقدین اجتماعی خوبه، میبینن گاهی و بعضی از نکات رو متوجه میشن و استفاده میکنن ضعف های جامعه رو. پس بنابراین خود این ارتباط به نوعی مشکل زاست و انسان نمیتواند این رو بعد هم مطرح کند. پس خب علت این که شرع ممنوعیت برای اون ایجاد میکنه، طبعا مسئولیت هاییست که باید این زن و مرد داشته باشن در آینده زندگیشون، مضافم بر این که خود این طبعا مقدمه میشه. من عذرخواهی میکنم این جمله رو عرض میکنم، شاعر عربی شعری داره میگه نظرتون و ابتسامتون و کلام و سلامون و موعدون و لقا. شعرش مصرع اولش سه حرف، مصرع دومش سه حرف، میگه نظرتون نگاه، خنده، کلام، این مال قسمت هم، بعد سلام، قرار، دیدار. نظرتون و ابتسامتون و کلام و سلامون و موعدون و لقا، دیگه همین مقدار بس بیت دومش نیاز نیست دیگه. یعنی چی؟ یعنی میخوام این رو بگم به شما، یا ایها الذین آمنوا، خوب دقت کنید چند جای قرآن اومده این، من جمله عرض به خدمتون 180 و 170 خورده یه سوره مبارکه، ببخشید 168 سوره مبارکه بقره است. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، کسانی که ایمان آوردید از گامهای شیطان بترسید و پیروی نکنید. بین یک قدم تا اون قدم رو میگن خطوه، ما در فارسی میگیم گام. یعنی سیاست شیطان چه سیاستی است؟ سیاست گام به گام، استپ بای استپ، گاماس گاماس، قدم به قدم میکشد. نظرتون و ابتسامتون و کلام، پیشگیری قبل از درمان، قبل از اینکه کار به اونجا بکشد که در ایالات متحده آمریکا در خود همین کتاب بخوانیم که متاسفانه خیلی ببخشید حاملگی قبل از 18 سالگی 3 برابر بقیه دنیا است، و قبل از اینکه بخوانیم 78% این روابط از ناحیه کسانی انجام می شود که مورد آشنایی و شناخت نزدیک افرادند، نمیخوام دیگه بیشتر بازش کنم. و 20% زنان حتما یک بار در عمرشون مورد این تحدی قرار میگیرند و 40% از یه جمعیت 240 نفره در تورنتو کانادا آمارگیری کردن، 40%شون حداقل یک بار مورد این تحدی ها قرار گرفتن. و چرا این آمار ها میشه؟ و چرا باید این رو بنویسن تو این کتاب ها و این آمار ها مطرح میشه؟ مقدماتش از کجاست؟ از ولنگاری و غیر قاعده مند بودن و آزادی در روابط جنسی است و مقدمات اون. وقتی اون ضابطه و نظام و قاعده خودش رو نداره، طبعا باید این مسائل هم وجود داشته باشه و اون حد بالاش هم که خب اون جنایت هایی است که اشاره کردم و مطرح شد. پس این رو هم خدا در مورد زنان و در مورد دوستی های دو جنس مخالف مطرح میکنه. در مورد اسم این در قرآن، اون دوست دختر پسری که ما میگیم متخذات اخدان، به این عنوان خداوند این رو مطرح میکنه و گمان میکنم که غیر از این آیه، حالا من ننوشتم، اما دو بار، یعنی یه بار دیگه هم در قرآن این کلمه اومده و این رو خداوند مطرح کرده است. خب این قسمت گفته شد و در طبق عرض به خدمتون اون چه که در مورد آیات من نوشتم، آیات این بحث تمام است. موضوع بعدی که در این قسمت، یعنی در باب احکام فقهی زنان داریم، در حدی که اگر فرصت اختزا کند من بازگو کنم، بحث ارث زنان در قرآن کریم است، یعنی یه بحث فقهی ارث. این از موضوعاتی است که خب زیاد گاهی مطرح میشه و مورد سوال هم قرار میگیرد. باید مطرح شود خدمت بزرگواران که این نکته رو توجه داشته باشید. اولا میراث و ارث قبل از نزول قرآن در جامعه جاهلیت عربی مبنای خاص داشت. ارث از والدین به کسی میرسید که یک الارث لمن اخذ بالرمح و هاذا بالغنیمه، کسی که میتواند شمشیر دستش بگیرد و بعد هم غنیمت بیاره، چیزی بیاره برای تو جنگ بهره بگیرد، ارث میدادند. اگر طبعا کسی نمیتواند شمشیر بگیرد به نبرد و مقابله برود، دیگه از ارث محروم بود. یعنی مبنای تقسیم ارث این بود در جاهلیت، شمشیر گرفتن و جنگیدن و غنیمت آوردن. خب چه گروهی از اینها میرن کنار؟ ابتداعا اطفال، یعنی کودکان دیگه میرفتن کنار. کودک ارث نمیبرد، تا زمانی که بزرگ بشه شمشیر بتونه به دستش بگیره ارث نمیبرد. گروه دوم که میرفتن کنار کی بود؟ زنان، چون زنا که نمیجنگیدن در گذشته، این زنها میرفتن کنار. در میان جاهلیت عرب ارث به طور کلی در حق زنان ممنوع و محدود، محروم بودند اینها از قانون ارث. البته این محرومیت در پاری از ادیان هم ریشه دارد، یعنی در یهودیت در بعض از شرایط محدوده که زن ارث میبره، ولا در شریعت موسی زنان ارث نمیبردند، ممنوع بودند از ارث. در شریعت حضرت عیسی ارث زن و مرد در پاری از فروض و خیلی از موارد برابر، در اون شریعت ممنوع، در جاهلیت بر اساس شمشیر، لذا طبعا زنان محروم و محدود. حالا اسلام وقتی اومد، قرآن وقتی اومد بحث ارث رو مطرح کرد، اول تثبیت جایگاه ارث زنان کرد. ببینید آیه 7 سوره مبارکه نساء، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. نگید که این ارث مخصوص مرداست، نه، برای مردان نصیب و بهره مشخصی است از آنچه که کسانشون و نزدیکانشون براشون ارث میگذارن، ولی نسا و برای زنان هم. این نسا که میگیم نه همسر، نسا یعنی چی؟ یعنی جنس زن. و برای جنس زنان هم نصیبی است از آنچه نزدیکانشون. و این هم به یه حدی نباید برسه که بگیم ارث ببرن یا نه، قل مما قل من او کثر نصیبا مفروضا. این به حدی نیست مثلا مالیات دادن که در این حد برسه بعد مستحق مستوجب عفو بشه یا مالیات بشه، نه. اگه یک قرآن باقی مانده است، اگر یه میلیارد باقی مانده است، یه دلار است، نمیدونم، یا میلیارد دلار، فرقی نمی کند، هرچی هست ارث کاملا پابرجاست. باز هم نیاز این رو تأکید کنه خداوند که این ذهن خراب رو اصلاح کند. آیین 32 سوره نساء: و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله بكل شيء عليم. باز اینجا هم اون بهره‌مندی زنان رو قرآن مطرح میکند و بازگو میکند. خب بعد از این در شیوه تقسیم وارد میشه خداوند. سوره مبارکه نساء باز آیه 11، این رو هم توجه دارید که این سوره نساء واقعا سوره نساء است، یعنی خیلی از مباحث میتونیم بگیم دو سوره در قرآن در مورد زنان خیلی توجه خاصی دارد و خداوند اینها رو عجیب مملو و از این مباحث قرار داده. یکی نساء است، یکی سوره نور است. این دو سوره خیلی عمیقند. فرمود یوسیکم الله فی اولادکم، خوب دقت بفرمود، یوسیکم الله فی اولادکم، خدا توصیه میکند به شما در مورد فرزندانتون. در مورد چی؟ در مورد ارثشون. اینجا لذکره مثل حظ الانثیین، برای هر مذکری مثل و مثل بهره دو دختر. این همون جایی که گاهی سوال میشه، یعنی حظ فرزندان و بهره ارث فرزندان پسرتون دو برابر دخترانتون خواهد بود. بعد توضیح میدهد فن کن نساء فوق اثنتین، اگر پسری نبود در کار، دو دختر بودند، بیشتر از دو دختر بودند وارث، یک کسی فوت کرد سه دختر داره، فلهن ثلث ما ترک، دو سوم مال این دختر است، اون یه سوم رو خواهیم گفت چه بکنید. و این کانت واحده، اگر کسی فوت کرد یه دختر داشت، فلهن نصف، دیگه اینجا اصلا ضابطه دو برابر یه برابر که نداره دیگه، اصلا هیچ، نصف ثروت مال این دختر است و بقیه رو خواهیم گفت. باز اینا در فقه مطرح میشه دقیقاً بر اساس خود آیه. ولا ابویه لكل واحد منهم السدس، پدر و مادر هم یک ششم، مما ترک، البته این کان له ولد، اگر این متوفایی که فوت کرده است فرزند دارد، فان لم يكن له ولد، اگر فرزند نداره و پدر و مادر وارثند، یه سوم پدر و مادر میبرند، یه سوم پدر یه سوم مادر، فان کان له اخوه فله امه السدس، حالا در همین شرایط اگر پدر و مادر وارثند، فرزند ندارد اما برادر دارد، مادر سهمش کم میشه، میشه یک ششم، من بعد وصیت یوصی بها او دین، البته تمام این تقسیم ما ترک بعد از اینی که اگر اون متوفا وصیت های در مورد خودش کرده عمل بشه، دین و بدهی اگر داره داده بشه، بعد مال رو تقسیم کنن، به الا تقسیم نکنن. بعد و تا پایان هم که ان الله کان علیما حکیما. خب ببینید این آیه ایست که این بحث رو مطرح میکنه. مشابه این آیه در یکی دو جای دیگر هم داریم، چون من فرصتی نیست که دیگه بخوام تمام آیه رو بخونم. آیه 12 سوره مبارکه نساء ادامه همون به نوعی بحث تقسیم ماترک رو مطرح میکنه. همون ابتدای آیه رو بگم چون اینم مهمه، بعد توضیح کلیش رو بگم. ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع. این ارتباط ارث زن و شوهره که زن و شوهر از یکدیگر که میراث میبرند، بحث یک هشتم، یک چهارم، یک دوم، در بعضی از موارد یک دوم است، در بعضی از موارد یک چهارم است، در بعضی موارد یک هشتمه. سه صورت داره صورت ارث، با وجود فرزند، بدون وجود فرزند، زن از شوهر، شوهر از زن، در بعضی از فروض میشه نصف، یا میشه یک چهارم ربع، یا میشه ثمن و یک هشتم، که این رو آیه شریفه مطرح میکند و بعد هم بقیه حق پدر و مادر یا فرزندانین. و آیه 176 سوره مبارکه نساء هم باز یستفتونک، من اینو میگم بعد کلیشو توضیح، یستفتونک، پیامبر از تو استفتاء میکنند، یعنی از تو میپرسن، قل الله یفتیکم، بگو نظر خدا اینه در باب ارث. بعد فل کلاله، کلاله به کسانی میگوین که در رتبه اول ارث نیستن، در مراتب بعدی هن. این امرعون هلک، اگر کسی فوت کرد، فرزند داشت نداشت، چی چی، اینها رو توضیح میدهد خداوند. بعد در پایان میگد ولی ذکره مثل حظ الانثیین، و بدانید که در بعضی از فروض پسران دو برابر دختران ارث میبرن. خب حالا این بحث ارث، اولا نکته‌ای که قابل توجه است، بعد از اون تثبیت این ارث برای زنان که این محدودیت و ممنوعیت بود، اسلام این رو مطرح کرد. این تفاوت ارث زن و مردی که شما می‌بینید، این تفاوت در یه فرض است. نه در بقیه فروض. یعنی شما در ارث زن و مرد به عنوان پدر و مادر هیچ تفاوتی نمیبینید. اینها تفاوت نداره ارثشون. یعنی ارث پدر و مادر ابتداعا هر دو برابر است، همون یه ششم یا یک سومه. اون یه حالت ویژه است که ارث مادر تغییر میکنه، اونم به خاطر اون کسانی که میان تو صحنه. اما در مجموع ارث مادر و پدر یکسانه. خب مادر زن است و پدر مرد است، اما تفاوتی ندارن در این جهت در ارث. در خیلی از موارد طبقات بعدی ارث، چون میدانید ما در اسلام سه طبقه، اولا ما سه نوع ارث داریم، ببخشید اینا رو سریع بگم فقط اسم ببرم، یا ارث بردن به خاطر به اصطلاح نسبتی که وجود داره، یا به خاطر سببی است که ایجاد میشه، ارتباطی که ایجاد میشه مثل زن و شوهر، یا به خاطر به اصطلاح اینو میگن ولا، یه تعهدی که به هم دارند اینها، یه تعهدی میبندن که تو این کارا برای من بکنی، مقدار از ارث من ببر، اینو میگن ولا. اون قسم اول وقتی با نسبت ارث برده میشه، ما طبقه اول داریم که پدر و مادر و فرزندانند. طبقه دوم داریم که اینها نیستن، طبقه اول دیگه رفتن، به هر دلیلی نبودن، پدر بزرگ و مادر بزرگ میاد جاشون و برادر و خواهر. اگه این طبقه هم نبود، حالا نوبت کی میشه؟ عمو، عمه، دایی، خاله، نوبت اینها میشه. بعد میشه دیگه مراتب بعدی که دیگه تو دل اینهاست. یک کسی هست که با همه این طبقات مینشینه و تکان نمیخوره، مثل چی؟ محکم مثل کوه ایستاده است و تکان نمیخورد، ارثشو میبرد. با همه این طبقات هم مینشیند. هر کدوم از اینا اگر اون اولی نباشه دومی میاد، اما این نه، اونم کیه؟ زن و شوهر. به این حرفا کار ندارن که پدر هست یا پدر بزرگ، زن و شوهر از هم ارث میبرن با همه این طبقات، با همه این شرایط. اینها وارث همان تا آخر. اینم عمق ازدواج رو میرسونه که تو مال هم باید کاملا بالاخره محکم و استوار بیستن، کوتاه نه. خب عرض به خدمتون، اینجا بحث خیلی از موارد خواهر برادر عمه دایی اینها میبینید به تعبیر عامیانه دختر بخش و پسر بخش نیست در اسلام. در خیلی از موارد اینا سهم خودشونو میبرن. بیشترین موردی که وجود داره همون بحث دختر و پسر خانواده، اینجاست که یک برابر و دو برابر رو شما میبینید. و اون توجیهی که در اینجا وجود دارن دو سه نکته کوتاه داره. یک، علت این تقسیم این چنینی که اسلام دارد، امتیاز و باها دادن به دختر یا پسر نیست. ببینید، پول بیشتر به کسی دادن امتیاز بوست؟ نه. آیا اموال زکات رو به 8 گروه در اسلام میگن تقسیم کنن امتیاز بر اون قائل شدنه؟ نه. اصلا باها مالی به کسی دادن بیشتر در اسلام موجب امتیاز او نمی شود، چون امتیازات اسلام بر اساس منافع مالی نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این امتیاز نمیاره برای پسر یا دختر که کمتر بدن یا بیشتر بدن. نه، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. این به لحاظ کارکرد و وضعیت این اولا امتیاز نیست، ثانیاً همان گونه که قبلا هم بررسی کردیم، به دلیل اینکه در ساختار خانواده مرد در نظام اجتماعی اسلام بار زندگی رو به دوش میکشد و زن بار زندگی رو به دوش نمیکشد، در سیستم اقتصادی اسلام، لذا در اینجا سهم درآمد مرد رو از مال و ارث خداوند در این فرضی که اینها در یه شرایط تشکیل خانواده یا بگوییم دختر و پسر خانواده هستن، خداوند بیشتر قرار میده. اگر کنار هم بودن، اگر نبودن که این بحث نیست، اصلا مقایسه نمیشه دیگه. این بیشتر قرار داده میشه به دلیلی که باری که در آینده بیشتر بر دوششون قرار داده میشه. یه نگاه کوچک بکنید، بستانکاری و بدهکاری رو مقایسه کنید در باب ارث. یعنی چی؟ یعنی اینپوت و آوتپوت رو به بیان دیگه نگاه کنید. این خواهر و برادر ارث میگیرن، هر دوشون میرن سراغ زندگیشون. این مرد ارثش رو برمی‌داره، میره سر سراغ زندگیش. حالا در نظام فکری ما و اقتصادی ما قبلا هم توضیح کامل دادیم این رو، همسر من هیچ یک قران از درآمد خودش رو، هر موجودی که داره، حق داره برای خودش پسنداز کند، بورس و اوراق مشارکت شرکت کند، هر کار میخواد بکنه، به من ربطی نداره و دخلی نداره. این آزاد است و من هیچ نمیتونم طلب کنم از فیش حقوقیش، از چیزی. این حرفا نیست اصلا، اینا قصه است، ما نمیتونیم. خب حالا من ارثم رو گرفتم، این ارث رو من دو برابر گرفتم، من پسر آمدم وارد خونه، این ارثم رو چیکار میکنم؟ این مال و ارثی که من گرفتم میارم تو این زندگی مشارکتن با همسرم دارم استفاده میکنم. همسر من که ارثش رو گرفته از چیکار میکند؟ در نظام اقتصادی ما اون ارث مال خودشه، هیچ ربطی به شوهرش نداره. اون بگید 3/3، 1/3 مال اونه به عنوان یه دختر، منم به عنوان یه پسر از پدرم 2/3 گرفتم از این 1/3 اینطور اگر فرض کنید مسئله رو، اون 1/3 شو میذاره تو بانک هر کار میخواد سرمایه گذاری میکنه. من بیچارم، ببخشید، منم که این 2/3 رو میارم تو زندگی وارد میکنم، بعد با همسرم این 2/3 رو تنصیفش میکنم، بعد برد با کی میشه؟ بالاخره واقعا اگر نگاه کنید، آیا این میشه گفت یه تقسیم مثلا فرض بفرمایید غیر منطقی؟ نه، این یک مسیر منطقی داره که اسلام برای این در نظر، یعنی بین تملک و بین مصرف اسلام تناسب قرار داده. دقت فرمودید؟ بین تملک راه مالکیت و خروجی و مصرف. لذا طبعا با این نگاه اگر نگاه کنیم، این نوع حمایت از اشتغال زایی است، یه نوع حمایت از رواج اقتصادی خانواده است، یه نوع حمایت از به اصطلاح تلاش اقتصادی مردان برای تحکیم بیشتر جامعه و رونق اجتماعی و اقتصادی است. و هیچ ظلمی در این جهت نیست که بگیم این ظلم است یا نه، مضافاً بر این که عرض کردم در یه فروز خاصی است و در خیلی از موارد شما این برابری رو بین ارث زن و مرد میبینید بنابر حکمت‌هایی که در خود شریعت وجود دارد. خب این هم باب ارث. ما از این مبحث ویژگی‌های حقوقی و فقهی بانوان آیات شریفه یکی دو نکته وجود داره که من فکر می‌کنم دیگه وقت تموم شد و حوصله بزرگواران و الا این قسمت تموم می‌شد، یعنی بحث پنجم رو تموم می‌کردیم دیگه می‌رفتیم ششمین قسمت که بحث بسیار مهم همسران پیامبره در قرآن، که یکی از بحث‌های مهمه. چرا پیامبر تعداد ازواجشون همسرانشون چرا این اون و خیلی از بحث‌های سوال برانگیزه که انشاءالله در نوبت آینده خواهیم گفت. بعد یه چند تا شبهه فقط اینجا داریم. یک، این که چرا بعضی از منصب‌ها مختص مردانه؟ چرا؟ ریشه این سوال چیه؟ خود قرآن، سوره مبارکه انبیا آیه 7، خدا میگوید و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. پیامبر، ما نفرستادیم قبل از تو انبیا مگر اینکه مرد بودن. و چرا انبیا مردن؟ چرا یه پیامبر زن نداریم ما؟ چرا پیامبر زن نباشن؟ به دنبال این بعد دو سه تا مسئله دیگه مطرح میشه. من منتها خواستم اینو مطرح کنم، جز برنامه این نوبت هم بود که این مطلب رو تمام کنم. ما با توجه به شرایط و هوا اینها دیگه مزاحم بزرگواران نمیشم. شاید مقدمه باشه این مختصر هم برای بحث آینده و گفتگوی بعدمون. و السلام علیکم رحمت الله.